بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر محمد صلى الله عليه وسلم ولعنة الله حكمة مشرقية فالنفس الإنسانية في أول الفكرة نهاية عالم الجسمانيات في الكمال الحسي و بدای تعال روحانیات فی کمال عقلی. انسان فرمودن به لحاظ این که دارای دو بعد جسمانی و روحانی و نفس انسان مجمع و مجمع این دو بعد هست، لذا فرمودن که انسان برخلاف سایر انواع حیوانات موجودی است که در ابتداء فطرت عاقل هست، اما عقل او بالقوه ندیده. کی به فعلیت میرسد؟ موقعی که از ادراکات حسی فارغ بشود و کم کم به صورت تدریج به ادراکات عقلی نائل بشود. و بعدم فرمودم این معنا و این عبور از حالت بالقوه و رسیدن به فعلیت در قلیلی از افراد و ابناء بشر حاصل می شود، ولذا در آیات مبارکات هم هست انسان را اکثرهم لا یعقلون یعنی عامل بالفعل نیست، تعقل ندارند و نفی تعقل به لحاظ اینکه فعلیت ادارت هست اونها اشکالی نداره و درست هم هست. نتیجه اون مطلب این است که استشهادی میکنن به آیه مبارکه که مادامی که ادراکات انسان در جزئیات هست انه او یک نوع عذاب هم هست به انسان، چون نسبت به فطرت انسانی این هنوز به اون مرحله نرسیده هست. رو خوب دقت بفرمید، اگر کسی به هر حال حتی در علوم جزئی دیروز عرض کردیم که غور در علوم جزئی هم او رو به فطرت انسانی و فعلیت نمیرسانه، لذا تا انسان عاقل نشود بالفعل فطرت انسانی خودش رو به فعلیت نرسانده و به این فطرت نرسانده. ولو این که در تصویری از تجربی یا علومی که جزئی است ولو این که غیر تجربی و نظری در اونها راه داشته باشند، چرا که در تمام اینها در اونها رو با جزئیات نفس انسانی در اول فطرت در نهایت عالم جسمانیت قرار دارد. نگفتیم نهایت عالم اجسام بدایت عالم نبات است و نهایت عالم نباتات بدایت عالم حیوان است؟ نهایت عالم حیوان به معنای عام هدایت عالم انسان هست. بذار نفس انسانی در اول فطرت نهایت عالم جسمانیات را در کمال حسی به دست آورده و فعلیت هم پیدا کرده در حقیقی، نه به عنوان بالقوه فعلی، ولی بدایت عالم روحانیات هست در کمال عقلی که از حالت حیولاییت عقل شروع می شود تا برسد به عقل بالمصطفى. به همین معنا و به همین ما ذکرنا اشاره کرده است در آیه شریفه فورد بینهم بسورن، بین اونها حالا راجع به جهنمی هاست آیه، سوری که له بابم، برای اون سور بابی که باطن رو فیه رحمه، باطن اون باب در اون شی رحمت است، ولی کن واقعه او من قبله العذاب، ظاهر او از قبل این شخص عذاب است. چرا از قبل این شخص؟ به لحاظی که به فرمایش مرحوم حاجی میفهمند این من قبله اشاره لطیفه ای دارد، یعنی عذاب هم از ناحیه اوست، چون او محتجب هست به حجاب جسمانیت. بذار مادامی که در این ادراکات جزئی دور میزند در عذاب واقع شده است و این عالم کثرت به ادراکات جزئی جهنمی که قعر او ناپیدا. همینطور اگر صدها سالم عمر کند هیچ فرقی با فقط تفنن در جزئیات پیدا میشه براش، اما هیچ ترقی و کمالی برای او حاصل نمیشود. فإن النفس چطور؟ باب الله، نفس از ابواب معرفت الهی، یکی از طرق معرفت الهی، بلکه طریقه رائجه شایعه در شرایع الهی همین راه معرفت نفس است. باب اللهی که امر العباده به ان یأتوا منها الی بیت الله المحرم تعبیر میکند آیات ها. این بابی که از تبارک و تعالی بندگان سالکش را امر فرمودند به اینکه از این باب وارد بشوند به بیت الله المحرم و به عرش اعظم که قلب المؤمن عرش رحمان، فأت البیوت من ابوابها، باید از باب خودش وارد شد، از بیراهه نباید انسان برود. و بالجمله فهی صورت و کل قوت فی هذا العالم، نفس صورت و فعلیت هر قوه است در این عالم و ماده هر صورتی است در عالم بعد و نشأه دوم. لذا از دنیا مدرعه آخره، نسبت به اون چیزی که مربوط به عالم اثرات است، نفس فعلیت همه آنهاست و مجمع همه این فعلیات است، و نسبت به عالم دوم و نشأه دوم حالت بالقوه است. لذا این بذر است برای اون چرا که در اونجا میخواد برداشت کنند. فهیه مجمع و بحره جسمانیات و روحانیات، دو بحره نظام وجود، یکی در عالم جسمانیات و دیگری عالم روحانیات، جمع کننده هر دو یا بگیم مجمع هر دو نفس است. مجمع و بحره درست است، مجمع هم بخوانیم درست است، اگر مجمع از جهتی چون به هر حال فاعل و مؤثر هست تبارک و تعالی، این محل جمع این دو عالم روحانیات و جسمانیات هست، نه اینکه نفس خودش کاری، اگر مجمع هم بخوانیم جمع می کند اما به اذن الله و به قولی و قوت. فإن نظرت إلى ذاتها في هذا العالم وجدت مبدأ جميع القوى الجسمانية، اذا تمام جسمانیات در نفس انسان به صورت جمع موجود است، ولذا میشد خلاصه نظام وجود به حسب عالم جسمانیات. فإن نظرت إلى ذات نفس در این عالم، این نفس رو این چنین میبینیم که مبدأ تمام قوای جسمانی است و مستخدم سائر صور حیوانیه و نباتیه و جمادیه. لذا تمام حیوانات صور اونها بروز و ظهوری در نفس دارن، و نفس اگر به اون صور متصور شد خلاصه حیوانی بالفعل، حالا میخواد به شیر درنده باشد، موباهی باشد، عقبی باشد، ماری باشد، گجدومی باشد، بستگی دارد به این که او در چه مسیری قرار گرفته باشد. فإنها من آثارها و لوازمها، چون صور حیوانی و نباتی و جمادی همه از آثار نفس می شود و از لوازم نفس است در این عالم. این خلاصه تمام موجودات طبیعی در عالم عب و ماده. و اما به اذا نظر الیها فی العالم العقلی وجدتها قوتاً صرفه لا صورت لها عند سکان عالم الملکوت. و اما در به این نفسی که هنوز عبور نکرده است، سخن در این دیگه اولین مرحله به اصطلاح کمال عقلی اوست، و اگر به این نفسی که در عالم طبع است به اعتبار عالم عقلی نظر کنید، قوه محض است، چون هیچ تعقلی در او فعلیت پیدا نکرده است. قوه صرفه ای که لا صورت لها، یعنی صورت عقلی و فعلیت عقلی پیدا نکرد از نفی صورت، با اینکه اونجا فرمودن تمام صور در اون جمع است، یعنی چی؟ نفی صورت اعتبار صور عقلی، لا صورت یعنی لا صورت عقلیه لها عند سکان عالم ملکوت. حالا نسبت این نفس که در اینجا قرار دارد به اون عالم ملکوت نسبت بذر است الی ثمره از دنیا مزرعه و آخره. فإن البذر بذر بالفعل ثمرتون بالقوه، بذر درست از بذر است اما حالت فعلی او جنبه بذریت هست، ولی اینکه خودش هم یک نوع فعلیت است ولی فعلیت جسمانیه است. ثمره چی؟ ثمره بعدن، پس نسبت به ثمره میشه حالت بالقوه، پس کمالات عقلی و صور عقلی او میشه بالقوه، اون کمال فعلی او عبارت از زمین صورت جسمانیه ای که داره. حالا ولی اینکه قدرت صورت جسمانی او اهم صور در عالم طبیعت است، چون هم خواص نبات درش هست، هم خواص حیوان در جماد در او هست، هم خواص همه انواع حیوان ها. اولائی که تل انعام بلهم ازل، یا چه از نظر رتبه ممکن است از این جهت بگیم که بلهم ازل سایر انواع حیوانات نوع واحدی، ولی این حیوان حیوانی که همه لوازم سایر حیوانات رو داره، مثلا گرگ و پلنگ دو تا نوع مستقل هست، ولی انسان ممکن است به اعتبار درندگی و سایر به اصطلاح خصوصیات هم گرگ باشد هم پلنگ باشد، هم عقرب باشد هم شیر باشد، همه اینا در این جمع بشه بذار بشن ازل از اونها، چون یک نوع هست گرگ گرگ یه داخلی گرگ خصوصیات پلنگ نداره، این پلنگ باز خصوصیات گرگ نداره، ولی انسانی که این چینی شد ممکن است خصوصیات هم خوب رو داشته باشد در بعد شهوات، خصوصیات درندگی رو داشته باشد در بعد غضب و حاکش ها. الاشراق العاشق چقدر زیبا مسئله خصوصیات انسانی و جهات بعد روانی روحی انسان با این فرمایشاتشون واضح و روشن می شود. مگر نفس جنبه وساطت نداشت برای فیض به این اعتبار که برزخ است از این جهت گناه می شود، چون هر مافوقی ممر به فیض می شود در مادون، نه اینکه مستمد از مادون باشد بلکه ممد مادون هست نه مستمد. الاشراق العاشق فی العقل بالملک، از اولین مرحله کمال عقلی انسان عقل حیولانی بود که عقل منفعل نامیده می شود، عقل حیولایی نامیده می شود و عقل بالقوه هم تعبیر کرده از خیلی که وجه تصمیشم به او شرح هست. و اما مرحله بالاتر از این مرحله اگر عقل بالقوه نباشد که بحث از عقل بالملک معنا ندارد. مرحله دوم ترقی می کند نفس انسانی از اون حالت حیولایی یک نسبت صور ملکوتی و ادراکات فردی خارج شده است و آمده است وارد ادراکات عقلی فعلا شده است، نه که حالت بالقوه باشد. فقط اشرنا الى ان العقل الهیولانی عالم عقلی اما بالقوه، این در کجا اشرنا؟ در همین اشراق نهم. من شأنی ان یکون فیه ماهیت کل موجود و صورته من غیر تعثر و تعب من قبلهی او امتناع. فرماید ما در اشراق نهم این رو بیان کردیم شأن عقل حیولانی که نفس در ابتداء فطرت واجد این معناست، شأنش این است که در اون ماهیت هر موجودی وجود. چرا شد؟ اولین مرحله ادراکات کلی، پس بنابراین موجودات عالم تثرات در او دیده می شود اما به نحوه کلی و وجود جمعی. اولین مرحله جمعیت در حقیقت همون مرحله عقل بالملکه که فعلیت پیدا کرد در تدران اون عقل بالحیولا، اونجا شأنیت این مرحله دارد ولی هنوز به این مرحله نرسیده، فقط استعداد و قوه درش هست. این قوه هم که استعداد میگه غیر از اون امکان ذاتی است، این امکان همون امکان استعدادی که باید به فعلیت برسه. شأن عقل حیولانی که بالقوه هست در مقابل فعل ان یکون فیه، ان یکون این قوم به معنای امکان ذاتی نیست، قوم به معنای استعداد، یعنی ان یستعد برای اینکه ماهیت هر موجودی در او وجود پیدا کند و صورت هر موجودی در او وجود پیدا کند. من غیر تعثر بدون زحمت و من غیر تعب من قبله، اینکه او از عبا نداشته باشد، او از ناحیه نفس عبایی نیست، این استعداد و این قوه را دارد که این ادراکات کلی در اون پیدا بشود. پس خداوند تبارک و تعالی در خلقت او هیچ چیزی نقصی قرار نداده که مثلا به خاطر این نقصان خلقت ادراک کلی را نتواند بکند. از جانب او تعبی یا امتناع نیست، نه تعثر است، نه ابا است که بخواد قبول نکند و نه امتناع ذاتی دارد. از به تدریج از ادنا شروع گرفت به اعلا، اول تعثر، بعد انسان تعبی هم ندارد، بعد نه امتناع هم ندارد. بس نه تعثر است که زحمتی براش باشد، نه تعبی است که بگه من قبول نمی کنم، یعنی یه چیز اختیاری نیست، بل اگه دنبالش نرفت به فعلیت نمی رسد، ولی یه چیز نیست که به حسن فطرت در او قرار نداشت نداره باشد. دارا امتناع ذاتی هم ندارد. فَإِنْ عَصُرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، حالا اگر آمده عقل و نفس انسان در همین ادراکات عقلانی خواست یه چیزی رو بفهمد اما نشد، میگه اون چیزی که نمیشود نمیخواست دیگه، یعنی بیان اینه که در حقیقت طور عقل نمیشه، اینه که همه معارف به واسطه عقل و ادراک عقلی شخص بتواند بود برسد، نه حدش محدود درست است. از این طرف تعبی ندارد، تأثیر امتناع ندارد، ولی از این طرف هم فکر نکنید که الی غیر مالای نهایت له میتواند به عنوان طور عقلی پیش برود. نه، اطوار عقلی در عین حالی که خیلی شریف است و خیلی کامل هست ولی محدود هست، و طور قلب بعد از مرحله عقل است که فوق عقل است. اطوار عقلی که برای قلب اهل معرفت پیامبر فرمودند اونا تمام فوق طور عقل است. لذا عاقل به ما و عاقل به اونجا باز راه ندارد. چرا راه ندارد؟ چون اون دیگه ورای فطرت عقل است. حد عقل معلوم معلوم است. فإن عثر علیه شیئون، اگر چیزی متأثر شد ادراک او بر نفس و بر عقل، یا به لحاظ این است که لعنه او فی نفسی ممتنع الوجود، جایی رسون شد که حد ذاته ممتنع الوجود شریف الباری، یعنی لفرس البطلان قابل تعقل نیست. پس این ضعف از این طرف نیست، خرابی از اون معقول هست که معقول شیئیتی ندارد که بخواد تعقل بشود. او کان ضعیف القول، یا اینکه نه اون طرفی که میخواد معقول قرار بگیرد نحوه وجود او به قدر ضعیف است که از این جهت قابلیت ندارد که مورد تعقل قرار بگیرد. نظیر حیولا، حیولا یعنی با ادراک عقلی بهش میرسه انسان، اما نه به کنه او نه از بابی که عقل قاصر باشد، بلکه حیولا چون در به اصطلاح حد فاصل عدم و وادی عدم قرار گرفته است، یعنی فعلیتی ندارد و فعلیت او غیر از همون حالت بالقوه چیز دیگری نیست، لذا متصور به صورتی نیست. میشه تعبیر کنه که صورت او این است که غیر متصور است به صورتی، یا حرکت یا زمان یا عدد یا لانهایه، اینا اموری است که چون وجودشان بسیار وجود ضعیف است که حتی بعضی منکر وجوده اینا رو در چون ضعف وجود دارد زمان دیگه گفتن چیزی به نام زمان ما نداریم، چیزی به نام حرکت را هم قبول نکرده، یا عدد یا لانهایه. این صورت دوم پس یا ممتنع است یا ضعیف است و وجود هست به لحاظ ضعف وجودی از دایره ادراک عقلی خارج، و این مانع انه شدید الوجود. این سومیش مهم است. عقل هم به ما و عقل نمیتواند حق تعالی را درک بکند، ولی نه از قسم اول یا دوم است، بلکه لفرد ظهور و نور هست که چطور نور خورشید وقتی تابش پیدا بکند انوار ضعیف است دیگه، چی ندارد و چی اون به طور خفاش هم نمیتواند نور شمس رو بگیرد. اینجا همینطور هست. اگر کسی با براق عقل بخواد بره سراغ معرفت حق تبارک و تعالی همیشه محروم میشود، ولانه و یا به خاطر این که اون شی شدید الوجود است و غلیظ و یغلب علی المدرک، دو غالب بر مدرک میشود. مدرک چی هست اینجا؟ طور عقل است، انسان به ما و عاقلون هست، و یغهره و قاهر و غلبه بر او پیدا میکند، و یفعل بی ما یفعل و شدید در این خفاش، شما چطور نور شدید چشم رو پاش خیره می کند دیگه هیچ جایی نمی بیند؟ این هم همین جور است. نور هست باره به تعالی نور قاهر هست، نور باهر هست به هر نور، یعنی نور چنان غلبه دارد که خیره می کند هیچ کسی می تواند اصحاب تحمل دیگر او را ندارد. و ذالک، حالا این چطور وجود شدید باشد که عقل نتواند به لحاظ شدت وجودی او را پیدا کند؟ مثل القیوم تبارک و تعالی، و نه تنها حق تبارک و تعالی بلکه مجاورین او من الانویات العقلیه نیز این چینی نه ازا انوار حضرات معصوم علیه السلام این ترکت میتواند ببیند اون حال سعدی که برای حضرت موسی علی نبینا و آلی و علیه السلام رخ داد در تفسیر برهان دارد که نور حضرت سلمان، نور حضرت سلمان را جناب موسی قدرت تحملش نداشت و به حال سعد مفتدا شد. فکر که نور حضرت معصوم در این مسترها دیگه وقتی نور حضرت سلمان حسنه ای از حسنات رسول اکرم علیه السلام هست، این دیگه نور خود این بزرگواران مثلا دیگه هیچ اسم و اثر و رسمی هم از اون موسی نمیمون رعبت به همون حال بود. نور از سلمان در تفسیر برهان نگاه کنید و همچنین مجاورین حق که حضرات معصومین علیهم السلام من الانویات العقلیه. چرا؟ فعنن اینا همه شما با خرابی مال ما هزار، نه که علیه ازو بله حتی حالا بخل باشد و اینا، نه ما نمیخواییم تکون بخوریم. تعلق انسان عاقل مادامی که در طور عقلت بگنید که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین بود، سنگین بود، ما نه همینه. چرا چوبین آقا دل نمی کنه این عالم طبیعت در این حال که عاقل هم هست؟ حالا تازه اونایی که عقل ندارن که هیچ، که اکثرشان هست. همون چهارتایی هم که به مرحله عقل هم رسیدن باز اگه بخوان به همین عالم عقل بمانن، عقل هم اقال هست، باش پای بند بدی قصد داری نگهش می دارن، نمی دارد بالاتر برن. خدا رحمت کند، بزرگواری می فرمود که خدمت شخصی و باید معلوم خودت رها کنه و نمیتونه او بازی چوایده نداره. یعنی انسان مادامی که به معقول خودش بچسبد و معقول خودش رو رها نکند، انتظار ترقی هم نباید داشته باشه، تعلق نباید باشه دقا حتی به معقول اگه بخواد ترقی زفر این تعلق به المواد سرکار داره متعلق شده به المواد یوجب و للقوت العقلیت زحفت تعلق زن و بچه و شهریه و کی رفت و کی آمد و کی رئیس بود و چی گفت و چی نگفت در این کسی پیدا همینو باعث میشه که ادراک انسان ضعیف بشه. درست نکن این همه وارد شده که انسان یاد هم یاد هم که باید از اینو چیز کنده نمیشه آقا هم یاد هم باشه هم یاد این ها تا شهر که نمیشه. فإن التعلق بالمواد، تعلق بالمواد خودش بدترین حجاب آقا، حجاب بدترین شد و تحجب به وجود جسمانی موجب میشه که قوه عقلیه شخص ضعفی داشته باشد از ادراک قواهر نوری. فیوشف و انها اذا تجردت طالعتها حق المطالعه، و امید این هست که قوه عقلیه اگر تجرد پیدا بکند که به برکت اعتبار و ما کان لنفس انتومن الا به اذن الله تبارک و تعالی، اگر این بشود طالعت ها مطالعه بکند اون به اصطلاح امیات عقلیه را حق المطالعه. بذار در دعا از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اللهم ارنا الاشیاء کما اون معنا بخواد نصیب بشود، حالا اون طور قلب است ولیکن در هم طور عقلش هم اگر انسان بخواد به اون مرحله برسد و قول رب زدنی علما تا تعلق هستی مناظر می شود. فخرجت من الخوف، پس در این فخرجت تفریح بر اول بحث است که شأن این معنا رو دارد. حالا اگر این ادراک آمد در حد متوسط، نه اون چی که عدم یا در حکم عدم هم، ولی اون چیزی که موجب قهر و غلبه بر مدعی شود، امور متوسطه از کلیات معانی کلیه بر حال اینها، اگر این معنا حاصل شد خرجت این قوه عاقله از قوه الالفه، البته این خروج هم با هنر خودش نیست، به سطوع نور حق، به تابش نور حق تبارک تعالی. بنده اینجا نوشتم که ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها، اون نور حق که ساطع شد اقریه این عقل را که محجوب بود به حجوب جسمانی، این قریه را خراب میکنند و این حجوب را از بین میبرند. این خرابی از هزاران آبادی که خودش باز بکند با ارزشتر، با برکتر و بهتر هست، این را خراب میکنند. و این فساد هم من قبلیهی هست، از این فساد میبیند، از این فساد را این فساد میبیند، از یاد و فریاد و آقه بلند است. آقا بعدم به همین دیدید حضرت موسی در اونجا اعتراض کرد به حضرت خضر، اعتراض خالی که رتبش پایین تر بود نسبت به ادراکات میدید، اونجا کارای او را رو کار تو عقل پسند نید. صبح تا زور رفتید از اونجا از اون قریه خانسته گفت اینا یه لقمه نانی چیزی به ما بدون هیچی نده بری از دیوار خرابش رو درست کن، چند ندادن بعد کار بگید اون بچه هر هم که هیچ کاری نکرده، نه گراهی نه گراهی نه گراهی نه اعتراض. اینا چیه این اعتراضات؟ ما بگیدن که این در طور عقل دور میزنه و مادام این انسان با همه چی و همه حقایق رو میخواید با عقل با سر خودش حالا تا زه عقل هم اگر به تمام میزن بازم عقل دقیق داریم بخواد به این حساب برسن، این همیشه بیمارد داره به نزا. همین ها گاهی از اوقات ممکنه منتهی میشن به انکار خیلی از حقایق، چون به همون طور خودشون حاله لزم فهم خروج هم چجوری است؟ این که نگه خودش به خیلی خب ما این بیست صبح میخوام بیریم بالا، نه باید نور حق سطوع و طلوع کند در برحال مملکت وجودی این شخص، دیوارای اون رو خراب، دیوارایی که با قوه عقل ساخته است اونا رو خراب بکنن. وقتی خراب کرد آبادی ها میبینید در همین خرابی، میبینید گنج در ویرانه هست، اگر این قدرش خراب شد گنج های اون ظاهر شد، تا وقتی که دیوار رو دور خودش کشیده است گنج با پنهان او و کمال حقیقی او گوهر خیش است، خیش پیدا کن برای ما این در کمال این است رو دارد، اون گوهر حقیقی پیدا نمیشه به سطوع نور حق. فعضا حسد فل قبط العقلی حاضش ای الَّذِي مَنْزِلَتُهُ مِنْهَا منزلت زوء شمس من البصر و شعاع العقلی، وقتی که این حاصل شد فعضا حسد در قوه عقلی این شی که این شی منزلتو از قوه عقلیه به منزله زوء شمس در نسبت به چشم و بصری که انسان میبینم که اسم او رو میدونم و هو شعاع العقلی، اگر این حاصل شد این شعاع عقلی فاول ما یحدث فیها من رسوم المحسوسات التي هي معقولات بالقوه و کانت محفوظه فی خزانه المتخیله یا اوائل المعقولات. حالا چه چیزایی اقتدار هم به فعلیت میرسد در این مرحله دوم از عقل که عقل بالملک هست، مثلا همون چیزایی رو که میدید همون محسوسات ظاهرش عذاب بود باطنش رحمت هست، باطنش چطور؟ همین محسوسات که ظاهرش عذاب هست رحمت میدنش اینه که اینها صور عقلیه برای او بعدا ظاهر میشن، بعد از اینکه به عقلش ملکه رسید از رسوم محسوساتی که از ترسیماتی که از اشیاء محسوس دارد که اینا در این حالی که الان بالفعل محسوس هست اما بالقوه معقول هست، بذار وقتی شخص عاقل شد این نیست که جزئیات به طور کل از بین برود، نه جزئیات با حدود جزئیش دیگه نیستن، یعنی اون حدود و نقائص رفع می شود اما حقیقت و صراحت ذاتشان و صریح وجودشان بدون این رنگ مخصوص میمانند، لذا اونو میشوند معقولات و این مهمه. کما این که در مشاهدات اهل شهود اینجور نیست که اینا فاقد اونچه را در عالم مخصوصات یا معقولات هست باشند، بلکه همه اونها را دارن به نحو اعلا و اتم، اینجوره چون کامل اینا به صورت خلع و لفظ نیست، لفظ فوق لفظ هست، پس اونا هست اما نه به اون حد و رنگ جسمانی یا حد و رنگ عقلانی، در شهود قلبی به طور فوق العاده. لذا میفرماین اولین چیزی که حادث میشود در نفس از رسوم محسوساتی که همون نفس بالغ و مرحله عقل بالفعل، که همون عقل بالملکه است، عقل بالملکه میخوان دیگه ما، یعنی فعلیت از نسبت در حالت حیولانی ها، نه از بالفعلی که در مقابل ملکه است مرحله سوم از اون میرسیم، یعنی از اون حالت بالقوه محضه خارج شده است. اولین مرحله‌ای که در اون در نفس به اعتبار عقل بالملکه ترتیب میشود مثلا از ناحیه همون محسوساتی که قبلا داشت، اون محسوسات معقولات بالقوه میشود بودند و الان میشود معقولات بالفعل. چطور؟ و کانت اونا محفوظ در خزانه متخیل صور جزئیه که در قوه خیال او بودن، که اینا اوائل معقولات هم. اولین اموری که در قوه عاقل به فعلیت میرسد عبارت از همون صور محسوسات. البته معقولاتی است که اشترک فیها جلی اون ناز، یه جزئی نیست که مثلا گاب فلانی پلنگ فلانی اصل دیگه، مثلا این چیزا دیگه نیست. چیه؟ میگه از چیزهایی که ادراکش در همه برای همه افراد بشر هست و از اولی، حالا میخواد اینا حالا ضروریات باشه مثل اولیات، تجربیات، متواترات، معقولات، همه اینها هستن در این مدرکات اولی. حالا مثال به تفصیل همین لفانش رو مرتب است. اولیات مثل الکل اعظم من الجوز، این یک امر واضح بدیهی و اولی دیگه نیاز به برهان ندارد. الارضو سقیلت هم دیگه تجربیات هست دیگه، میگه نه بیا وزن نشون گفته بود کسی مرتزه این جوه گوهست کجا این رو بیا میفر کن زلیل سقیله که این چکار که وزن نشون ترازو بیارید وزن نشون. والبحر موجودون، این دیگه جز متواترات هست آقا، بحر خزر موجودون. خب میگه نه آقا نیست، خب برو ببین همه مردم داخل و خارج همه میگن بحر خزر هست، این آقا میگه نه از کجا من هست. خب نیست برو، متواترات کسی انکار کنه در عقل او تردید میکنه. و مثل الکذب و قبیحون، این جز مقبولات عند القوم هست. حالا یه اشکال معلوم حاجی در رابطه با این الکذب و قبیحون که به عنوان مقبولات قرار داده و امور مجهوله را به عنوان یکی از ضروریات ست خواستن حساب بکنن، اشکالی که از خودشون جواب دادن. حالا کسی خواست مراجعه کنه به ترجیح ایشان. حالا به هذه صور اذا حصلت للانسان یحدث برای او به طبع تأمل. خب این چیزا رو که انسان فهمید دیگه، اینا یه چیزی نیست که هر حیوانی راه داشته باشد، فقط این نوع میتواند اینها درش پیدا بشود. وقتی اینا پیدا شد به طبع برای او تأمل حاصل میشود. اون آدمی که محروم باشد از اولیات یا محروم بشود از تجربیات، از ادراکات متواتر و مقبول خودش را محروم بکند، قهرن در ردیف همون حیوانات میمانه. اولین بروزی ظهوری که او را به وادی فکر و تأمل و برحال تروی وارد میسازد همین اموره. اینا را اگر فهمید دو بچه ها اول این چیزا را میآموزند، حالا به صورت آموزشی یا به صورت برافکری، اینا که براشون حاصل شد بعد این اهل فکر میشوند، اهل دقت میشوند، این آب گرم شد از کجا گرم شد سوال میکنند، نگاه کنید به شما چیکار کنید. و رویه ای که در یحث و بر او لذان تا به طبع تأمل و رویه در این صور و تشوق برای استنباطات و امور مجهوله، لذا شوق اینه پیدا میکنه چیزایی که مخفی است بر او بهش برسن. نادان سوال خودش رو چیه؟ حالا میخواد در این علوم جزئی باشد یا اینکه در حل کلیات و تربو، یعنی یک ترقی و جهشی به بعضی از چیزهایی که لم یکن یقین او اولا، که از این معلومات منتهی میشود به امور مجهوله که مجهولات درش کشف میشود. حصول این معقولاتی که مقدمه میشود برای اینکه این تربی کند و تأمل، این میشود عقل بالملکه. چرا؟ چون هر چیزی که این دل ملکه در مقابل عدم دیگه، عدم و ملکه، لذا این تعقل را فاقد بود. اولین چیزی که برای او حاصل شد که به واسطه او عاقل بشود همین امور مذکوره بود. لعنه او، زیرا این عقل دادنه که کمال اول است برای قوه عاقله. چرا کمال اول است؟ چون تا این نشد یا قوه عاقله بودی بالفعل ندارد، من حیث یه بالقوه به اعتبار این که این قوه عاقله قبلا دلقوه بود و الان به فعلیت رسید، لذا ملکه در مقابل عدم شد کمال اول برای شیء، کما اینکه حرکت کمال اول است برای اون شیئی که برای او حرکت دلقوه بود. عقل قوه عاقله هم عیناً همینجور، چون نفس عقل بالفعل می شود که در صورتی که این امور رو درک بکند. اگر نبود بدیهیات، اگر نبود تجربیات، متواترات و امثال ذلك، اصلا تعقل نمی کرد نظریات را. پس تعقل نظریات از ناحیه همین امور است. پس این امور می شود کمال اول برای قوه عاقله، چون تو این حاصل نشود قوه عاقله وجود بالفعل پیدا نمی کند. کما اینکه اگر حرکت حاصل نمی شد، حرکت تعبیر کنه به عنوان کمال اول برای چیزی که قابل حرکت است. قبلا بالقوه بود، اولین حرکتی که حاصل بشود میشود کمال اول برای اون متحرک. فحصولها یؤدی الی حصول این به اصطلاح عقل بالملکه، مؤدی هست به کمال ثانی برای قوه عاقله، چون تا این نبود این قوه عاقله عاقله بالفعل نبود. کمال ثانیش برای قوه عاقله من حیث کونها بالقوه و کانت نفس در حقیقت فاقد اون کمال، و این می شود کمال حالا من حیث کونها بالقوه، که اون کمال ثانی کمال اول است برای اون چیزی که بالفعل است. درست است به اعتبار قوه عاقله در نظر بگیریم بحث به اصل فطرت میشه کمال ثانی، ولی نسبت به نفس بگیم میخواد الان بشود عاقل بالفعل شد کمال اول، چون تا این حاصل نشود عاقل بالفعل از حیثی که پس من حیث از حیثیت عاقل بالقوه بودن در نظر بگیریم، عقل بالملکه میشود این ادراکات میشود کمال ثانی، چون این پس از اون قوه و استعدادیست که داشت. به اعتبار این که بالفعل بخواهیم قوه عاقل را در نظر بگیریم میشود کمال اول، این تا این نیاد عقل بالفعل نامیده نمی شود. و اما عقل بالفعل ان شاء الله تعالی صلی الله علیه و آله